أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تخریج معامله اختیار، قرارداد اختیار، در اختیار خرید، اختیار فروش، در راه تصحیح این معامله، طریق اول و تخریج اول این بود که این از موارد بیع حق هست و با توجه به این که در مبیع، در بیع این بودن مبیع شرط نیست، فروش حق مثل فروش اعیان خارجیه هست، دون حساب عددی صحت به این رو میگیره. تخریج اول این بود. اشکالاتی نسبت به این تخریج وجود داشت. اشکال دوم و سوم نسبت به اشکال دوم و سوم در کلمات سدیده قبول کرده بودن که در این بر اساس اشکال دوم و سوم تخریج اول تمام نیست، ولی از راه دیگه خواستن این را، این بیع حق را تصحیح بکنن، بیع همین اختیار را تصحیح بکنن، نه از باب بیع حق بلکه از باب بیع امری که یرجع الی نفس شخص مالک یا نفس بر اساس اون قاعده تفویض که کل امور ناس به خود اونها تفویض شده. این که این را بعد تمام شده بود، ولی اینجا در ذیل این تصحیح با فرار از اشکال دوم و اشکال سوم گفته شده راه دیگه وجود داره برای تصحیح از این طریق که ما اشکال دوم و سوم را جواب میدیم، به این که این اختیار خرید یا اختیار فروش هر چند به حسب ازمنه صدور روایات حق نبود، ولی به حسب ازمنه اخیره در آثار اخیره این حق شده، و وقتی که حق شده در معامله حق مانعی نداره، حتی به عنوان بیع هم مانعی نداره، چون اشکال اول را که مبیع باید عین باشه را جواب میدیم به این که در مبیع در بیع شرطی نیست. این حالا این که با توجه به ازمنه اخیره این حق شده احتیاج به توضیح داشت که چطور حق بودن در ازمنه اخیره موجب صحت معامله میشه. سه تا تقریب برای این صحت معامله بر حق مستحدث وجود داشت. تقریب اول این بود که از رای همین بگیم سیره ولو مستحدث هم باشه، عدم رد در زمان صدور نزد کاشف از امضا میشه. این یک تقریب بود. تقریب دوم و سوم هم همون دو تقریبی بود که در سرغفلی از اونها استفاده شده که این حق خرید این بله همونطور که در سرغفلی گفته میشد به این که حق انتفاع از یک عین در مقابل گرفت دادن مال، این چون در ازمنه سابقه بوده پس یا خودش در ازمنه سابقه بوده یا ارتکاز عام در ازمنه سابقه بوده، از این را می شود حق سرغفلی را درست کرد، یا به این نحو که ارتکازش در ازمنه سابقه بوده یا به این نحو که نظیرش در ازمنه سابقه بوده که بیان معلومه تبریکی بود. و اون را در مورد قرارداد اختیار هم تطبیق بکنیم، منتها با تنویرش به حق شفعه. در سرغفلی تنویر شده بود به حق استفاده در اراضی خراجیه در قرارداد اختیار تنویل میشه به حق در اختیار خرید و فروش، تنویل میشه به حق شفعه. و گفته میشه که خب لا اشکال در این که شفعه به عنوان یک حق در ازمنه سابقه وجود داشت و ارتکاز موجود در مورد حق شفعه ارتکاز عامی هست، ولو نسبت به همه موارد در اون زمان عملی نشده بود، تجسد پیدا نکرده بود، ولی ارتکازش عام بود. اون ارتکاز عام را از عدم و رد اشاره کشف امضا میکنیم. بیان دوم این بود که خود همین حق شفعه بله مورد تایید شارع قرار گرفته با روایات حق شفعه. نتیجه بله این حق اختیار، این اختیار خریدم چون نظیر او هست، میشه از امضا و تصحیح حق شفعه، حق بله خرید و حق فروش، اختیار خرید اختیار فروش را درست. خب این در حقیقت جواب تصحیح تخریج اول بود با جواب دادن از اشکال دوم و اشکال سوم. آیا این راه بله تمام هست برای تصحیح این تخریج؟ یعنی به این وسیله میشه تخریج اول را تصحیح کرد یا نه؟ اینجا مناقشاتی نسبت به این تصحیح وجود داره که حاصل تصحیح استفاده از حکم در حق شفعه هست برای تصحیح قرارداد اختیار. اشکال اول و مناقشه اول عبارت از اینه که این متوقفه برای اینه که این حق، این اختیار خرید یا اختیار فروش به عنوان یک حق در ازمنه فعلی محقق شده باشه، این در عقلا در اعتبار عقلا محقق شده باشه. آیا چنین چیزی هست یا نه؟ از جهت سغروی ممکنه مناقشه بشه که نه چنین حقی در میان عقلا بله هنوز مستقر نشده. ممکنه در میان طایفه ای از عقلا اهل تخصص، اونایی که مثلا طرح‌های اقتصادی را مثلا ارائه میکنن، پیشنهاد میکنن، اون از نایه اونها ممکنه این مطلب طرح شده باشه، ولی به نحوی که شیوع داشته باشه که بله طریقه عقلایی به عنوان طریقه عام ثابت شده باشه، این هنوز به اون مرحله نرسیده. ولی بله اگر فرض بکنیم به نحوی شیوع پیدا بکنه که مورد عمل مردم در کوچه و بازار بشه، خب اون تیره عقلایی محقق میشه، اعتبار عقلایی در این مورد محقق میشه. حالا این خیلی اشکال اساسی و مناقشه اساسی نیست. حالا تقدیر این که این حق رو عقلایی باشه بر اساس اشکال اول، بله باید قبول بکنیم که اگر یک زمانی پیدا بشه که این حق رایج و متداول اندل عقلا شد، دیگه به عنوان یه معامله شرعی صحیح میشه. این مناقشه اول که مناقشه سغروی هست، اینم تابع اینه که بحث به اون چه که در بیرون در بازار بین الناس اتفاق میفته آیا اینطوریه؟ هنوز اون حالت بله اختصاص در اون وجود داره یا اینکه نه تبدیل شده به امر رایج و متداول. اشکال و مناقشه اینکه من حیث صغرا هست، اشکال از من حیث کبرا. مناقشه دوم عبارت از اینه که اینجا در حقیقت با استفاده از تنظیر اختیار خرید به حق شفعه مشکل میخواست حل بشه، تصحیح بشه. در خود حق شفعه که ممس بله مشابه بها در خود عقد شفعه حق بودن، ولو اصل حق بودن مسلم هست، ولی قابلیت نقض در حق شفعه محل اشکاله. همونطور که قبلا هم در بحث حقوق، در بحث حق و آثار حق اونجا گفته شده، این که قابلیت نقض در حق شفعه وجود داره محل خلاف بوده. در کلام معلوم نائینی اومده بود که این در مورد حق شفعه معنا نداره، اصلا انتقال به غیر معنا نداره، حق شفعه را با حق خیار اینها را جزء حقوق قرار داده که قابلیت اسقاط را دارن ولی قابلیت نقل را ندارن، چون معنا نداره که این حق به اون طرف مقابل که من علیه الحق هست منتقل بشه. از این را اشکال کرده بودن. بعد اونجا در همون بحث هم عنوان شده بود که مرحوم امام جواب دادن از این اشکال مرحوم نائینی به این که نه، معنا داره، ولو در اینجا در حق شفعه مثلا حق شفعه مال شریکه، اون من علیه الحق شخص آخر هست، من علیه الحق شخص آخر هست که اجنبی باشه، ولی نقل این به اون اجنبی مانعی نداره، چون این حق شفعه در حقیقت به دست گرفتن کار معامله هست. این که معامله انجام بشه یا انجام نشه، این را به شخص آخر منتقل بکنن، این معنا داره، تصویر داره، غیر معقول نیست. حالا اون بله جواب مرحوم امام از مرحوم نائینی بود. اونجا توضیح داده شد که ممکنه کلام مرحوم نائینی توجیه بشه به همون ضابطه‌ای که مرحوم اصفهانی فرموده بودند در حق از جهت قابلیت نقل و عدم قابلیت نقل. مرحوم اصفهانی ضابطه دادند، فرمودند ضابطه اینه که ما ببینیم در ثبوت این حق برای شخص خاص که صاحب الحقه یا یک خصوصیتی اخذ شده که متقوم به من له الحق هست، یا این چنین خصوصیتی اخذ نشده. اگر با توجه به نکات عقلایی ثبوت حق، نکات عقلایی که وجود داره، فهم عقلایی که وجود داره از ثبوت حق در مورد، ما به این نتیجه برسیم که در ثبوت این حق برای این صاحبش یه خصوصیتی عقد شده که متقوم به خود من له الحق هست، دیگه این حق قابلیت نقل به دیگری را نداره. در حق شفعه ممکنه به این نحو باشه که حق شفعه را شارع برای اون شریک آخر که بایه نیست، غیر بایه شریک آخر قرار داده، به خاطر اینکه متضرر نشه در این خرید و فروش اجناس، متضرر نشه، چون زیدی که مثلا تا حالا با عمرو شریک بود، با عمرو میساخت، تحمل این را داشت، ولی شخص اجنبی که بکره بیاد در اینجا با زید با چیز بشه، شریک بشه، همه تحمل نمی کنن وجود هر شریکی را. شعاره برای این که این ضرر مندفع بشه از اون شریک آخر که غیر بایه باشه، به اون این اختیار را داده که مال را خودش بگیر. اگه زید فروخت سهم خودش را به بکر، هم بتونه اون به اصطلاح سهم را بگیره که دیگه بک نیاد با امر شریک بشه. خصوصیت ممکنه این باشه. اگر خصوصیت اینجوری در مورد حق شفعه ما با توجه به ارتکازات عقلایی و نکات عقلایی که میفهمیم از ثبوت حق، از ادله لفظیه میفهمیم، اینها رو که ضمیمه بکنیم به عناوین مذکور در خطابات، میتونیم تعیین بکنیم که آیا این حق قابلیت نقل داره یا نه. ملاکش هم اینه که اگه خصوصیت متقوم به من له الحق عقص شده باشد، این دیگه قابل انتقال نیست. سلام علیکم. قابل انتقال نیست. اگه خصوصیت عقص نشده باشه، قابلیت انتقال را داره. ولو بله فی حد نفسی معقول هست که بله اختیار فی حد نفسی معقول هست که اختیار خرید یک خرید مال برای یک شخصی موکول به دیگری باشه، غیر معقول نیست ثبوتاً، ولی اثباتاً حق قابل نقل حق نیست که خصوصیت عقد نشده باشه. مرحوم نائینی که فرموده حق شفع قابلیت انتقال نداره، چون گفته متفاهم عرفی با بر اساس نکات عقلایی از ثبوت حق شفع اینه که شارع برای اینکه این من له الحق که شریک غیر بایه باشه، اون شریک آخر باشه، متضرر نشه، اینه. با توجه به اینکه خصوصیت در نظر گرفته شده، دیگه این حق شفع قابلیت نقل را نداره. حالا البته اونجا هم اشاره شده بود از جهت صغروی در بعضی از این مصادیق جای تأمل و اختلاف و مناقشه وجود داره، آیا این خصوصیت در این مورد عقد شده یا عقد نشده، جای بحث داره. ولی مقصود در اینجا این از مناقشه دوم اینه که قابلیت نقل در حق شفع مفروغ عن نیست، بلکه بنا به نظر بعضی از محققین حق شفع قابل نقل به دیگری نیست، قابلیت اثبات را داره. خب وقتی در خود مشبابه در اون نظیر ما این حق قابل نقل را نتونستیم اثبات بکنیم، دیگه نمیتونیم مورد بحث را به تنظیر به اون بکنیم و حکم مورد بحث را با تنظیر به اون به دست بیاریم. و اینجا حق خرید ولو به عنوان یک حق هم وجود داشته باشه اندل اغلا الان وجود داشته باشه یا اندل بله یا اندل اغلا وجود داشته باشه یا حق فروش وجود داشته باشه، ولی به عنوان حق قابل نقل حساب نمیشه. یعنی از تنظیر شما نمیتونید این رو به دست بیارید که این حق قابل نقل باشه.
اون
شریک احد شریکه این فهمش میفروشه به شخص صالح حق شفع. کلام داریم که حق شفع قابل نقل یا قابل نقل نیست، در اون بس دیگه. یک این اثر دوم که حق شفع قابل نقل یا قابل نقل، مرحوم نائینی فهمود اصلا معقول نیست. عبارت اولی مرحوم نائینی این بود که در حق شفع مثلا زید و عمرو هم دیگه شریکن، زید مال رو فروخته، زید شریک بایه هست، عمر شریک غیر بایه هست. خب این من علیه الحق هم شخص عینبیه، این به کی میخواد منتقل بشه؟ این اگه به عینبی بخواد، این خود اون طرف مقابل که فروخته به او که معنی نداره منتقل بشه، حتما به عینبی باید منتقل بشه. عینبی که اون چیز هست که بله اون شخصی که خریدار این سهم زیده، سهم زید رو خریده، این بخواد به او منتقل بشه حق شفع چیکار بکنه؟ معنا نداره که اون مال نسبت به مال رو خریده و تمام شده دیگه.
محل بحث ما اختیار خرید و فروشه، میگیم اختیار خرید و اختیار فروش در داخل حق شفعه قهرا منتقل میشه. خب الان هم انتقالش دیگه محل شک نباشه مثلا.
انتقاد بفرمایید، اشکال این بود که شما مورد بحث را به چیزی تنظیر میکنید که در اون نظیر و در اون مشبابه حق به عنوان حق قابل انتقال پذیرفته نشده. شما اگه بخواید نظیر بیارید باید از جایی استفاده کنید که حق قابل انتقال باشه، شبیه اونی که در عرض خراجی بود از این قبیل بود. در عرض خراجی اون کسی که این رو فروخته به زیدی که اول با حاکم قرارداد قباله عرض قرارداد خراج بسته، این حق پیدا کرده، بعد به نفر دوم که میفروشه این حق قابل نقل به نفر دوم هست، نفر دوم هم میتونه به نفر سوم بفروشه. اون در اون مثال در مسئله سرقفلی بله مشبابه حق قابل نقله، چون حق قابل نقله میتونستید از تنزیه آثار او را استفاده کنید، ولی در محل بحث از این قبیل نیست. در محل بحث شما تنزیه کردید قرارداد، تنزیه کردید اختیار خرید را یا اختیار فروش را به حق شفعه، و حال اینکه حق شفعه قابلیت نقل را نداره، روی حساب نمیتونید از این تنزیه استفاده بکنید. پس اون را که شارع امضا کرده، این را هم امضا کرده، اونی که امضا شده امر خاصی بوده دیگه. این اشکال بله دوم، مناقشه دوم. این مناقشه سومی که بله مناقشه سومی که در اینجا وجود داره اینه که اون چی که در مورد حق شفعه ثابت هست، اگر حق قابل انتقال هم بگیریم، اون به معنای در حقیقت حق خریده، چون قرارداد اختیار دو قسم داشت دیگه، یکی اختیار خرید، یکی اختیار فروش، که البته توضیح داده شد که اختیار خرید در حقیقت معناش اینه که اون صاحب متا چون حق فروش را داشت، یه پولی میگیرد که این حق فروش به اون طرف مقابل منتقل بشه، که او منتها اصطلاحاً بهش میگن اختیار خرید، اختیار خرید رو به او میفروشه. او از این به بعد، در هم مثال اینجور بود دیگه، روی حساب گفتیم اینا اونی را که به دست آورده، این تقسیم قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش به لحاظ ما، به لحاظ نتیجه حاصل است، نه به لحاظ اونی را که از دیگری منتقل شده. در مثال 100 تن آهن، صاحب 100 تن آهن باقت نزد از این قرارداد حق فروش این آهن را داشت، از اون صاحب 100 میلیون تومان پول میگیره که حق فروش را به اون منتقل بکنه، ولی این قسم را اصطلاحا بهش گفتن که این حق خرید پیدا میکنه. این صاحب 100 میلیون تومان حق خرید پیدا کرده. خب حق خرید اون از کجا پیدا کرده؟ از اون طرف مقابل پول داده، از او گرفته، او که حق خرید معنا نداره. اون حق فروش را منتقل کرده به این، نتیجهش این شد که این بتونه بخره، یعنی علی رغم خواسته اون صاحب آهن بتونه از او بخره، یعنی از طرف او در حقیقت ایجاب را بی باشه انجام میده و خودش که اصیل در بین هست و معامله بله این خرید آهن محقق میشه. حالا در اش مناقشه سوم اینه که اون چیزی که در مورد حق شفعه وجود داشت این بود که غیر مالک العین، غیر مالک العین حق عقض اون عین را داره، حق خرید را داره، ولو خود مالک راضی به فروش نباشد، ولی طرف آخر شخص دیگه غیر مالک به زور شده علی رغم خواسته او مال رو میخره. در حق شفعه اینه دیگه، زید سهمش را به بک فروخته، سهمش را به بک فروخته، اینجا امر که شریک غیر بایه هست، شریک بایه زید بوده، امر شریک غیر بایه هست، اینجا امر علی رغم خواسته زید مبی را میخره، این مال مشترک رو میخره، نصف مشترک رو میخره، با همون ثمن معین میخره دیگه. خب اونی که در حق شفعه بوده قرار در حقیقت حق بله انتقال و به دست آمدن حق خرید هست، که شریک آخر، شریک غیر بایه حق خرید پیدا میکنه. اما حق فروش در اختیار شخص باشه، به طوری که صاحب متاع علی رغم خواسته این صاحب مثلا 100 میلیون تومان به او بخواد به زور بفروشه، مالش رو به او به زور بفروشه، این که در مورد حق شفعه که نیست که، اون حالا اونی که در اونجا هست حق دیده، ولی این در اون قسمتی را که مال خاصی بخواد مورد تبادل قرار بگیره، این بله چون در اونجا نهایتش بله خصوصیت این خصوصیت مالیه میخواد از دستش گرفته بشه، طبق قاعده میتوانست این را پیش خودش نگه بداره، ولی الان میتواند، بله، ولی الان میتواند این به حکم شر یا به حکم عقلا از او سلب شده و الان علی رغم خواسته او اینطور میشه و از او گرفته شده. ولی اونجه که اتفاق میفته اینه که تا حالا این نسبت به خصوصیات عینیه حق داشت، از حالا به بعد نسبت به مالیتش حقش بهش میرسه، ولی نسبت به خصوصیات عینیه اینطور نیست که برسه، اون مال خاصی بود. ولی در عکسش اینطور نیست، در عکس این کسی که 100 میلیون پول داره، بله 100 میلیون پول داره، 100 میلیارد پول داره، این پول با این پول اشیای متعددی رو میتونه بخره. خود این پول مورد نظر در نقد حیثیت مالیتشه، ولی به وسیله این پول اشیای متعددی رو میتونه بخره دیگه. این که بخواد به او تحمیل بشه که شما با این پول فقط یک جنس خاص رو بخواید بخرید، این یه چیز غیر از اون قبلی میشه دیگه. روی حساب به لحاظ خصوصیات عقلائیه در اموال، اغراض عقلائیه در اموال، این تضییق و این تضییق از سنخ دیگه ایست غیر از اون، یعنی تضییق اکثر نسبت به اغراض مالکین هست، تضییق اکثر نسبت به اغراض مالکینه. اگر اون طرف رو ما درست کردیم، این ملازمه نداره به این که این طرف هم درست شده باشه، چون در مواردی که شخص مال داره و این مال و حق فروش را از او گرفتن، نهایتش اینه که در این مال شخصی حق خصوصیات عینیه را از دستش گرفته شده، غرض داشت به خصوصیات عینیه از دستش گرفته شده، ولی بله مقدار مالیتی که شخص حق داره تأمین شده دیگه، همون عوضش رو به اون میدن دیگه. ولی در نقود که اون غرض عقلایی که در نقود تعلق میگیره اینه که با این نقد هر متاعی را که دلشون خواست بتونن بخرن، هر متاعی را، غیر از این که این شخص اون باید صرف بشه، غیر از اون، از جهت این که با او چه چیزی خریده بشه، اینم تضییق اونم پیدا شده. هم روی این حساب هم تضییق در شخص اون مثلا سمن داره حساب میشه که این از اون حالت نقدی از دستش بره، و هم تضییق در اون ما یشترابهی پیدا شده که اگر این حق از او سلب نمی شد، می توانست به هر چیزی که می خواست با این پول هر چیزی رو که می خواست بخره، ولی اگه این حق رو ازش گرفتید، نه دیگه مجبور می شه این مال خاص رو فقط بخره. این دو نیست که بین هما، یعنی خصوصیت بین اینا فرق وجود نداشته باشه به لحاظ اغراض عقلائی، تا بگیم از باب احتمال الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق، اگر اختیار خرید تصحیح شد، ملازمه داره با تصحیح اختیار فروش. اینش مناقشه سوم. سمن نقد رایج نباشه، چی؟ کجا ده؟ ولی حالا اونو گفتن که سمن وقتی که به عنوان سمن ملاحظه شد، یعنی در فرق سمن با مسمن اینه که در مسمن خصوصیات شخصی ملاحظه است، ولی در سمن، ولی واقعا ممکن این باشه، ولی وقتی به عنوان سمن قرار میگیره دیگه خصوصیات شخصیش ملاحظه نمیشه، نوعا همون حالت مالیتش ملاحظه میشه که با او میتونه چیزی رو بخره. ولی مالیت میدونم خود این که وقتی
فروش هم مجبور این جنس رو مثلا
روی این حساب عرض کردم که یه تضییق اکثره دیگه.
نه تو هم شفته تو همون برای شما
خود اختیار خرید خرید تو هم
خرید هم ممکنه سمت سمنهایی تو هم باشه،
اون فرد اینکه خودش به همین سم در شفره همون رو تیب میکنه دیگه.
خب
همون اتفاق اون شریک به همون ثمن چیز میخره دیگه، نه به امر آخر. که اگر در حق شفعه مثلا زمین را مثلا به قیمت کم بفروشه، همون قیمت را به 10 میلیارد بفروشه، همون 10 میلیارد را که اون شریک بده میتونه این مال را بگیره دیگه، مثلا همون ثمن معین میشه دیگه، چیز آخر نمیشه دیگه. این مناقشه سوم. مناقشه چهارم اینه که بله اون یه اشکال اضافه این نیدید، یعنی اشکال به مناقشه سوم نمیشه، اون یه عبر اضافه میشه، ممکنه گفته بشه اشکال زائدی هست، ولی اون اشکال زائد را اونجا چیزه که اینجا فرض اینه که در این قرارداد چیز هم اونجا ثمن معینه، هم اینجا هم ثمن معینه، فرض کردیم با ثمن معین، یعنی نه ثمن معین فرض کرد این جهت ثمن معین که شد حیثیت چیزش میگم وقتی که به عنوان ثمن قرار گرفت دیگه خصوصیات مالیه در اون مورد، خصوصیات شخصیه در اون مورد نظر نیست، ولی اون جایی که بخواد چیزی بخره در مقامی که با پول آدم چیزی بخواد بخره امور متنوعی را میتواند بخره. اگر بخواید حق خرید او را اگه بگید حق خرید را از او بگیرید به طرف مقابل حق فروش بدهید، این معناش اینه که او بتونه به زور بفروشه مال خودش را، مال بنجل خودش را مثلا چیزه بخواد به او بقبولانه، خب یه چیز خاصی دیگه، این در حقیقت تضییق در مطلوبات او حساب میشه.
چه سمتی میدید؟ درست سمت مالیتش
هر چه باشه به عنوان ثمن که حساب شد میشد به عنوان ثمن، یعنی مورد نظر در اون مالیت هست و با این مال ای شیئن رو میتواند بخرد. شما دارید اراده او رو محدود میکنید، تضییق در اراده او. این مناقشه سوم. مناقشه چهارم اینه که خب این در مورد حق شفعه اونجا با توجه به خصوصیاتی که در مورد وجود داره، اونجا درسته که از نظر شرعی این حق بوده یا از نظر عقلایی هم این حق وجود داشت با قطع نظر اعتبار شارع، ولی این حقی که برای عهد و شریکین محقق شده ممکنه خودم بله مورد ثبوت این حق خرید، مورد ثبوت این حق خرید یه خصوصیتی داشت که اون خصوصیت سبب این شده که دیگری حق غیر مالک، غیر مالک حق چیز داشته باشه، حق خرید پیدا بکنه. اون خصوصیت هم حیثیت شرکت دیگه، اینکه چون تا حالا مثلا که با همون توضیحی که داده شد خونه ای که بین زید و عمر مشترک بود، عمر تحمل میکرد زید را، ولی حالا زید که رفته شخص آخری بعد بیاد به عنوان شخص عینبی، محل معرض تضرر هست دیگه. چون عمر قبلا با زید در این خانه مشترک بود، این اشتراک با زید در این خانه سبب این شده که این حق بله برای عمر شرعن یا اندل اغلا ثابت بشه، که البته در روایات شفعه هست دیگه، بله در همون روایات معتبره شفعه هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضا برای اهل صاحبان دور و مساکن و اینها به شفعه، در چون در ذیلش هم هست که قضا انه لا ضرر و لا ضرار، احتمال این که این حکم این تعلیل این اونی که در ذیل ذکر شده در حقیقت تعلیل مازوکر فساد باشه، اون احتمال وجود داره، با قدر نظر از اونم متفاهم عرفی از ثبوت حق شفعه برای شریک اینه که معرضی که او را از حالت تضرر خارج بکنه، متضرر نشه. علایاله این که حق خرید از غیر مالک سلب بشه به غیر مالک منتقل بشه، اون به خاطر خصوصیت مورد هست که چون قبلا شریک بوده این اختزای این جهت رو میکرد. نمیشه به صورت کلی بگیم که بله این اختیار خرید به عنوان امر قابل انتقال به دیگری هست، حقی است که بله حقی است که در تا قرارداد برش بسته نشده در اختیار خود مالک العین هست، با قرارداد این رو منتقل به دیگری میکنه. این که چنین حقی داشته باشه ممکنه به خاطر نکته خاص عقلایی باشه که یا نکته خاص شرعی باشه که در اختصاص به این مورد داره. اینطور نیست که از در بقیه موارد به صورت قاعده عام ما این نکته رو استفاده بکنیم. روی این حساب اگر از راه ارتکاز کسی پیش بیاد اینطور نیست که حق بله این حق شفعه به این ارتکاز عام عقلایی توجیه بشه که انسان همونطور که نسبت به اصل نسبت به عین مالش مالکیت داره، نسبت به شؤون او هم به هر نحوی مالکیت داره، میتواند او رو به دیگری منتقل بکنه. ارتکاز عام به اون معنا رو ما نمیتونیم به دست بیاریم، چون اونی که در این مورد هست این در مورد حق شفعه هست اینه که شرکتش با دیگری سبب کنه یک امتیاز برای دیگری شده که اگه خود اون شریک از مالش نخواست استفاده بکنه لااقل فرد اجنبی دیگه نیاد این وسط، این شریک آخر بتونه این کار را بتونه این را تصاحب بکنه. ولی نمیشه از این موارد ما ارتکاز عام عقلایی رو به دست بیاریم تا با تقریب دوم تصحیح بشه، و نمیشه از باب الغای خصوصیت حکم را در این مورد به دست بیاریم، چون احتمال خصوصیت این جهت رو میدیم دیگه. روی این حساب تقریب دوم و تقریب سوم بر اساس مناقشه چهارم هم قابل التزام نمیشه دیگه. خب اینا این بله تا اینجا این تصحیح تخریج اول بود که تخریج اول بیع حق بود یا معاوضه در حق بود. اشکالات شده بود، بعضی از این اشکالات بله اشکال به خصوص بی بود، بعضی از این اشکالات اشکال در مطلق معاوضه را ایجاب میکرد. حالا اگه این اشکال اول اگه جواب داده بشه، اشکال اول اگه به تنهایی بود خصوص بی رو خراب میکرد، معاوضات دیگر رو خراب نمیکرد، ولی روی این حساب از راه صلح میشد با تعویض بی به صلح مشکل رو حل کرد، ولی اشکال دوم و سوم در صلح و اینا هم پیاده میشد. این تخریج اول. تخریج دوم در تصحیح این قرارداد چیز، قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش، اینه که از راه اخذ مال در مقابل تنازل از حق پیش بیایید. به این معنا که در موارد با این توضیح که در مواردی که حق شرعا ثابت نیست و مقابل تعویض نیست ولی عقلاء این حق ثابت هست، می تواند صاحب اون حق از دیگری مالی را مطالبه بکنه و این حق عقلایی را واگذار بکنه، یعنی عملا این کار این امر مربوط به خودش را منتقل به دیگری بکنه. این تخریجی است که در مواردی که مال مملوک نیست، قابل خرید و فروش نیست و حق شرعی در مورد او ثابت نیست، در اون موارد استفاده می کنن از این تخریج، مثل فروش اعضای بدن، کلیه و غیر این رو بخوان بفروشن، این که کلیه انسان که مملوک اعتباری انسان نیست که مورد بی باشه. این راه تصحیحش اینه که گفتن که این شخص نسبت به کلیه خودش حق تکوینی نسبت به این رو داره، مربوط به خودش هست دیگه، ولی یه پولی میگیره این کلیهش، رفعیت از این کلیهش میکنه، این میشه بله اخذ مال در مقابل تنازل از این حق، نه حق اصطلاحی، حق به معنای لغویش. در یکیش اینه، در موارد دیگه مثلا امتیاز وام، کسی یه جایی ثبت نام کرده وام را مثلا میخوان بهش وام بدن، دیگری به دیگری وام نمیدن، این یه پولی میگیره از اون شخص آخر، به اون میگه که این کار را، این امتیاز وام که مربوط به من هست، شما برو از این، شما برو از این وام بگیر. این میشه در حقیقت اخذ مال در ازای تنازل از اون حق لغوی که در این مورد وجود داره. یا مثل همین چیزای ارزای دیجیتالی که الان متعارف شده، اگه کسی اینو مال شرعی ندونه، اون مقدار چند واحد ارز دیجیتال رو اگر شخص تصاحب کرده، در اختیار داره، رمزها رو در اختیار داره، یه پولی میگیره، اینا رو در اختیار اون دیگری قرار میده. این موارد میشه عقص مال در ازای تنازل از حق، که واقعش را گفتن هبه مشروطه است. خب همین هبه مشروطه را ما میاییم در مورد اختیار خرید و اختیار فروش پیاره میزنیم.